امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقایان، بانوان، بینندگان و شنوندگان جان، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به این دوشنبه و برنامه سمت خدا. اگه دارید زنده از شبکه سی سیما الان تماشا میکنید، شبکه محترم افق یا شبکه ولایت، و اگه صدای برنامه رو شامگاه دوشنبه از رادیو معارف حوالی ساعت 22:30 گوش میکنید، روزها و شبهای بسیار بسیار خجسته و مبارک و بزرگی رو داریم سپری میکنیم، چه اینکه دیروز سال روز ازدواج پیامبر خدا و حضرت خدیجه کبرا علیها سلام و علیه الصلات و السلام بود، و هفته آینده دیگه این روزها ما ولادت با سعادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و امام صادق رو پشت سر گذاشتیم، چون یک شنبه هفته آینده سال روز ولادت اون حضرت است. البته از فردا هفته وحدت شروع میشه، چون به قول علماء اهل سنت در بعضی گزارش ها فردا سال روز ولادت اون حضرت ثبت شده. به همتون هر جای ایران که هستید، شمال و جنوب و شرق و غرب، در دین مبین اسلام هستید، تبریک و تهنیت عرض میکنم. عرض میکنم که اول برنامه، قبل از اینکه وارد بشیم به بحث، خوبه که توجه دارید به همه اتفاقاتی که تو برنامه ما میفته. ممنونم از واکنش هاتون، پیام هاتون، تلفن هاتون، پیامک هاتون، مخصوصا این که ما موضوع 10,000 قربانی رو این روزها سپری میکنیم و داریم پیگیری میکنیم. به نیت سلامتی آقا جانم امام زمان سلام الله و صلواته علیه، به نیت سلامتی امت امام زمان و نائبشون رهبر عزیز و فرزانمون. شما مگه دارید مشارکت میکنید از طریق این زیرنویسایی که داره الان میشه، من دارم میبینم، یا کانال رو نگاه میکنید، اطلاعاتو به دست میارید، خدا خیرتون بده. حتی اگر از مسیر برنامه ما قربانی نمیکنید، خودتون تو محل و مسجد و شهرتون انجام میدید، گزارش عددی تعداد قربانی رو به ما بگید تا بتونیم روزهای آینده جنبندی هم بکنیم. من فکر می‌کنم 10,000 رو رد کرده باشیم، یا حداقل خیلی باش فاصله دیگه نداشته باشیم. به هر حال خدا خیر دنیا و آخرت به همه شماها عنایت کنه ان شاء الله. آقای پناهیان عزیز و چهره ماهشون، حالا بریم برای آغاز بحث. سلام عرض می‌کنم حضور شما، به شما هم تبریک می‌گم حاج آقا، این روزا و شب‌های خیلی خوب رو.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان، تبریک میگم میلاد با سعادت اشرف کائنات حضرت رسول الله العظم، که مفتخریم در زمان دین ایشون به دنیا آمدیم. اگر قبل از ایشون به دنیا آمده بودیم، باید طبق تعلیمات انبیاء گذشته می نشستیم گریه می کردیم خدای آخرین پیامبر رو برسان و داریم متون قدیمی از انبیاء الهی که مناجات می کنن با آخرین پیامبر که حضرت داوود و دیگر بزرگان از انبیاء الهی که خدای آن آخرین پیامبر آن آخر عقل کل آن کسی که ما از نورش این معارف را می آموزیم دریافت می کنیم او را به ما برسان و در واقع انتظار در ادیان گذشته انتظار آخرین پیامبر بوده.
بله،
چون خب اونها با آخرین پیامبر نمی رسیدن دیگه، فرق بین آخرین پیامبر با وصی آخرین او که امام زمان ارواحنا له الفدا باشه رو زیاد در نظر نمی گرفتن دیگه، می دونستن که آخرین پیامبر بیاد در اثر زحمات او عالم گلستان خواهد شد و تعهد می گرفت خداوند متعال از همه انبیای گذشته. واقعا جای تبریک داره به خودمون، به حضرت رسول، به حضرت ولی اثر روحنا له الفدا، یفرحون به فرحنا. واقعا قلب امام زمان از این میلاد چقدر شاده، او میفهمه معنای این حقیقت نورانی و تولد این نور با عظمت رو. انشاءالله به ما هم بفهمونن. برای منم جالب بود شما وقتی که از قربانی حرف میزدید من نگاه میکردم به اون دلهای باصفایی که مثلا گوش میدن با یه انگیزه پاکی بلند میشن یه اقدام میکنن، حالا میتونن یه قربانی، نمیتونن، کمک میکنن به جایی که قربانی، یا کمک میکنن به برنامه شما. واقعا نگاهشون کنید چقدر قلب قشنگی دارن.
بله،
اقدام میکنن برای قربانی دادن برای سلامتی امام زمان ارواحنا له الفدا، برای سلامتی رهبرشون، برای سلامتی رزمندگان. خیلی فوق العاده است و چیزی هم جای قربانی رو نمیگیره، نه که ما میگیم حرف در مقابل اون عمل، البته اعمال شایسته دیگری هم وجود داره، ولی قربانی جایگاهی داره واقعا. انشالله به اهلش برسه با همت شما و دوستان و با همت خود مؤمنین که در واقع خیلی از صدقاتشون رو تبدیل کنن به نذورات.
آها،
یعنی به جای اینکه صدقه بدن میگه من نذر میکنم.
بله، بشه قربانی
برای مثلا این نیت قربانی. وقتی غیر فقرا هم میتونن بهره ببرن.
بله،
فقط هم فقرا نیستن، گاهی از اوقات دل خیلی ها که ممکنه خودشون دارا باشن با یه غذایی با یه قربانی تکون میخوره اثر وضعی خودشو خواهد داشت
انشالله. خیلی متشکرم. توی دعای دوم صحیفه سجادیه دیروز ما یه مروری تو برنامه داشتیم، شکر خدا رو به جا میاره امام زین العابدین علیه السلام که ما در دین رسول اللهیم، پیامبر خاتم از ماست و ما در دین او هستیم. فرمایش حضرت عالی خیلی جای شکر داره، یعنی نمیدونم چه جوری باید شاکر این نعمت باشیم ماها. به هر حال اینو باید یاد بدید به ما.
بله،
در ذیل بحثی که داریم
و ما خودمون باید یاد بگیریم.
به هر حال استاد محسن جان تعارف که نداریم که بریم سراغ قصه مدیریت ذهن در همین زمان رسول الله، در عصر رسول بله. الله یا در ظل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اونهایی که مخالفتشون با پیغمبر اکرم خیلی مؤثر واقع شد با سوادهای زمان پیغمبر بودن. با سوادها اومدن جلوی پیغمبر ایستادن به دلیل عجبی که داشتن از دانایی که دارن، به شگفتی آمده بودن و به خود بسندگی رسیده بودن در معرفت و در ایمانشون. به صورت‌های مختلف جلسات قبل اینو بحث کردیم. پیامبر اکرم هم وقتی اینا رو می‌بینه مقابل خودش، طبیعتاً باید با این باسوادهای نیمبند، این کسانی که عقل دارن، هوش دارن، ولی از یه جایی به بعد متوقف شدن و نتونستن ذهن خودشون رو مدیریت بکنن، اون دانایی اومده سوار شده بر ذهنشون، ذهنشون از کار افتاده، انباردار شدن، تولید کننده محصول جدید دیگه نیستش ذهنشون. ببینید؟
بله.
گاهی یکی دانایی رو میگیره میگه خب حالا من ببینم با این چی بسازم. بعضی ها دانایی رو دریافت میکنن دیگه متوقف میشن. حتی بعضی ها عقل دارن، عقل قدرت فراوری، قدرت تفکر رو افزایش میده، قدرت پالایش و پردازش دانایی ها رو افزایش میده. بعد از اینکه عقل دارن انقدر به شگفتی میان، دوباره عقلشون هم کار میفته. جالبه ها.
بله.
عقلا آدم های باهوش و آدم های باسواد در معرض آسیب خودبسندگی و توقف هستن. حالا تو روانشناسی من اول مطالبی رو در این زمینه بگم یا توی آیات قرآن؟
من به نظرم اگه پیشنهاد من جسارت نمیکنم، ولی تو روانشناسی اول، چون برای ملموس میشه. بعد حالا بریم سراغ.
من گذاشته بودم آخر، ولی پیشنهاد شما رو قبول میکنم.
متشکرم.
بالاخره شما کارشناس مجری هستید، نمایندگی از 70 میلیون.
متشکرم. من میخوام برامون ملموس تر بشه.
درسته. خیلی عذرخواهی میکنم صدای ما هم کمی. ببینید در روانشناسی یه بحثی دارن به نام بسنده کردن به داشته‌های حداقلی. در این زمینه سایمون یه حرفایی رو میزنه خیلی جالبه و دیگران. بله. ببخشید که من صریحا دارم از دانش روانشناسی استفاده میکنم، تو خیلی از مباحث اون این حرفا هست ولی زیاد ازش استفاده نمیکنیم. این دفعه چون اهل اندیشه خیلی درگیر این بحث هستن، لذا خوبه با آره این علوم تجربی هم. انسان لزوماً دنبال بهترین وضعیت ممکن نیست، بلکه دنبال وضعیتی میگردد که به اندازه کافی خوب باشد. روانشناسا اینو میگه.
جمله سنگینه. انسان لزوماً دنبال بهترین وضعیت نیست.
همین که به یه حدی از تعریف مثبت از خودش برسه متوقف میشه. متوقف که شد بوی تهجر از او استشمام میشه،
داستان شروع میشه.
این یک انگیزه روانی است، این یک احساس عادی است تو همه انسان ها. مغز انسان اینجوری کار میکنه. شما باید زحمت بکشید از این عبور کنید. مثلا ذهن انسان عادت داره هر چیزی رو که داره تبدیل کنه به هنجار، بعد بشینه کنارش از این هنجار دفاع کنه به جای پویایی. برای پویایی انسان باید انرژی خرج کنه، انرژی تخریب اون چیزایی که گذشته داشته باید اصلاح بشه، اضافه کردن. بعد انسان طبیعتا دوست نداره انرژی صرف بکنه، راحت طلبی. اون کمالگرایی انسان موجب میشه انسان خودش را کامل بپندارد.
بله.
نه زحمت بکشد کامل بشود.
مسئله است این.
درسته؟
بله. بله.
مگه ما چمونه؟ بهش میگن یکی از مهمترین مفاهیمی که تو روانشناسی مثبت‌گرا سازگاری لذت جویانه هست. سازگار میشه با همینی که داره، بچه میکنه از همینی که داره لذت ببره. بذارید بعضی از عباراتشون رو بخونم. انسان بعد از رسیدن به یک دستاورد ابتدا احساس رضایت زیادی می کند، اما به تدریج آن دستاورد برایش عادی می شود. اون وقتی که احساس رضایت زیاد می کنه ازش، اون وقت وقت توقفشه. حالا میریم سراغ قرآن ببینیم قرآن چقدر زیبا، چقدر عمیق. 1400 سال پیش قبل از اینکه روانشناسا اینا رو به دست بیارن. خب مثلا بازم از عبارت های خودبسندگی، وقتی کسی داشته باشه تبدیل به هویتش میشه و این هویتش رو سعی میکنه ازش دفاع کنه، مخصوصا اگه کسی یه انتقاد، یه حمله بهش بکنه، دو برابر دفاع میکنه، میگه تازه من خودم اینقدر عمیق ندیدم، وقتی عمیق میدونم خیلی بهتر از اونی هستم که تصور میکردم.
آره.
بهش حمله کنی بدتر گارد میگیره، بدتر دچار عجب میشه و بدتر متوقف میشه. خیلی جالبه.
داشتم این فکر که مگه یه خورده حاج آقا دنبال مصداق بگردیم، اگه وقت دنبال نمونه میگردید، ما مثلا توی موفقیت‌های تحصیلی و علمی، تو موفقیت‌های ورزشی، بعد همین می‌بینید تو سطح ملی چالش میشه برامون یهویی. یعنی مثلا تیم ملی فلان رشته ورزشیمون رو یا تحصیلات بچه‌م رو وقتی نگاه می‌کنم به یه سطحی میرسه دیگه انگار که دیگه بیشتر از این نمیخواد تلاش کنه.
باز هم من از این عبارت احسن استفاده کنم، موفقیت کوچک میتواند کفایت ادراک شده ایجاد کند. اگر دانشجوهای ما میتونستن بگن اونی که من مطالعه کردم قبل از کنکور، اون زحمت علمی، اونو فراموش کن، از الان به بعد 10 برابر کار میکنم، دقیقا برعکسه، بعد از کنکور یه افت انرژی و انگیزه برای درس خوندن پیش میاد، حالا دیگه باید معلم التماس کنه. قبلا چقدر پول میداد کمک بگیره از این معلم‌های جنبی و فرعی و درس‌های اضافی تا کنکور؟ چقدر هزینه میکرد؟ الان معلم مجانی حتی با سوادتر استاد تمام بالا سرش میاد، سر کلاس حال نداره گوش کنه، میندازه عقب. اینا همه وجوه مختلف تحجره ها.
بله.
توقف. این دفعه به جای تحجر میخوایم اسمشو بگذاریم توقف. درسته؟
بله بس توقف هم جدی و مهم.
بله دقیقاً. حتی این در مسائل معنوی هم هست. در مسائل معنوی شیطان اگه نتونه کسی رو باز بداره از عبادت، میگه خب ببین نداره عبادت کن، عبادت تو برات خراب میکنم. عبادت چجوری خراب میکنه شیطان؟ احساس کفایت بکنه از عبادتش. اصلا تو چشماش میشه دید. یه امام جماعت اگه حرفه‌ای باشه، حرفه‌ای باشه در چهره شناسی، راحت میتونه به مأمومین که نگاه کرد بگه مردم عزیز، ما الان دچار خودبسندگی شدیم. خودبسندگی علامتاش اینه. ببینید هممون داریم. بعد اینا میگن آره دیگه، یه احساس رضایتی میاد از عبادت برای انسان. خود اون ممکنه موجب توقف بشه، اصطلاحا هم بهش میگن عجب. درسته؟
بله.
بعد یا حالا عبارات زیادی اینجا دارن. انسان تمایل داره، حالا اینجوری قبلش رو بگم، مغز برای حفظ انرژی به وضعیت آشنا تمایل داره. میگه این چیزی که تجربه کردم، این چیزی که دارم، انرژیمو حفظ کنم، نرم سراغ تخریب این، تکامل این، تغییر این، بهبود این،
همینو نگه دارم.
بعد بر این اساس انسان تمایل داره وضع موجود رو حفظ کنه. به این پدیده میگن سوگیری وضعیت موجود. سوگیری یعنی چی؟ میگن ذهن تو با سوگیری درباره مسائل فکر میکنه. سوگیری یعنی یه جهتی رو فکرت هست، فکرت آزاد نیست. ضرب المثل عادیش مرغ همسایه قازه. یه سوگیری داریم، هرچی ما خودمون داریم قبول نیست، هرچی دیگران دارن خیلی بهتره. این سوگیری رو همه ذهنها دوچارش میشن.
بله.
اینجا اکتفا کردن پدید میاد. یه کمی کسی که اکتفا میکنه رو بهش حمله کنی، ازش بخوای تغییر ایجاد بکنه، اینقدر باید احتیاط کرد، به اینو نباید حمله کرد. یه دفعه شما دفاع کردن، 4 تا بوتون آرمه هم کنارش میچینه. حالا قبلش بوتون آرمه نبود، توقف بود، فقط راه نمیرفت. بعدش که حمله میکنی شمشیرم میکشه، میگه حالا که اینجوری شد میرم 1000 تا دلیل دیگه میتراشم برای دفاع از این وضع موجود. به جنگ تا به جنگیم. ابو جهل یه آدمی بود که باهوش بود، به خاطر عقلش کلمات حکمت آمیز که میگفت، یه دفعه یه چیزی میگفت همه کیف میکردن. کلمات حکمت آمیز دل آدم رو شاد میکنه. حالا من چند تا خاطره از ابو جهل بگم، همه علاقه من بشیم به شخصیت ابو جهل. ولی متوقف شد، به خود بسندگی رسید.
البته علاقمند رو بگیم، نه اینکه دوستش بداریم، علاقمند به اینکه ببینیم کیه این آدم.
آره به خوبیاش علاقمند بشیم. بله. چه اشکال داره به خودش علاقمند نشیم.
خب
مثلا بهش گفتن که ایشون سن کمتر از 40 سال داشت ولی جزو شورای مکه شد.
خاطر عقلش.
به خاطر عقلش. به خاطر حکمتش.
بله.
درسته؟ ابو جهل نبود، ابو عقل بود، ابو حکمه بود بهش میگفتن. بعد رسول خدا فرمود این ابو جهله. مثلا بهش گفتن که یتیم عبدالله دعای پیغمبری کرده، گفت عجب. گفتن تو قبول میکنی که راست میگه؟ اون دروغ نمیگه، اون هایی گفته حتما پیغمبر. چه آدم فهمیده ای؟ تایید کنید آقا، نه ترسید. نه. فهمیده بودنشو تایید کنید.
نه فهمیده است دیگه. آقا حرف درستی زده دیگه.
حرف درستی زده دیگه.
بله.
بی خود حرف نمیزنه.
آره.
گفتم پس قبول میکنی؟ گفت زورم میاد. اینش بد بود.
فهمید و
فهمید.
راستگویی پیامبر رو هم تأیید کرد.
در اوج مبارزه‌ای که با پیامبر داشت، یه بار از کنار پیامبر رد میشد، نگاهش کرد. بعد پیامبر رو بغل گرفت. بوسید. مصافحه کرد به قول ما. بعد بهش گفتن چرا این کار کردی؟ گفت از بس این شخصیت دوست داشتنیه. گفتن ایمان میاره؟ گفت نه اون که ایمان نمیاره، زورم میاد. اصلا هیچ افتخار دیگه برای قبیله ما باقی نمیمونه.
اینجا توقفشه.
ببین این آدمیه که اینقدر شعور داره، اینقدر فکر داره، اینقدر فهم داره که این شخصیت بی نظیره، دوست داشتنیه، ولی متوقف میشه.
چقدر شبیه از بعضی از ما به این رفتاره.
و بعد شما حالا از یه همچین آدمی حرف بشنوید، خیلی تحت تاثیر قرار میده بقیه رو. اصلا روانشناس قدار بندی بود. قدار بند یعنی در روانشناسی ید طولایی داشت. اینجور آدم ها کل جامعه رو تسخیر میکنن. یه خوبی داشته باشه
دیگه.
با اون خوبی باید وسط بعد چی کار میکنه این؟
ذهن رو کنترل بکنه بگیره.
بله، مدیریت ذهن جامعه رو به عهده میگیره. اولین جنگ رو ایشون را انداخت دیگه. اومد تو جنگ بدر، یه نفر به نام فکر کنم ابوالبختری بود، اومد گفت آقا با این نجنگید، یا راست میگه رسول خداست که ابوجهل اصلا قبول داشت رسول خداست، یا دروغ میگه. چه حرف حکیمانه ای زد این آدم. گفت اگر ایشون رسول خدا باشه خب چرا بجنگیم؟ کم کم بهش ایمان میاریم، بهمون ثابت میشه. اگر رسول خدا نیست کم کم مفتضح میشه، ادعای دروغ باقی نمیمونه. حرف قشنگی
بله،
زد.
بله.
این آدم، خود این آدم شخصیتی داشت که اتفاقا یکی دو بار پیغمبر رو تو مخمصه دیده بود، کمکش هم کرد. گفت ایشونو باید کمک کرد. الانم داشت جلوی جنگو میگرفت. درسته؟ آقا موفق شد یا نه جلوی جنگو بگیره؟ ایشون یه کسی بود میگفت من شراب نمیخورم، بت نمیپرستم، زنا نمیکنم، بلکه اون آخرین پیامبری که میخواد انتخاب بشه از جانب خدا من باشم. بابا آدم حسابی اومد جلوی پیامبر. ابوجهل هم گرفت. گفت ابوجهل چی گفت؟ گفت تو دنبال موقعیت خودت هستی، نمیای همراه با ما بشی، یکمی هم میترسی، این چیزا رو بهونه نکن. گفت من نمیترسم. گفت آیا نمیترسی؟ به بجنگ،
بیا پیش ما.
عملیات رو ذهنش انجام دادی، بدبخت اومد رفت جلو که نشون بده شجاعت داره، مرد توی جنگ، کشته شد.
یعنی اون چیزی که میفهمید
رسول خدا هم... متاسف شد از کشته شدن این. بعد بخواه تو چرا؟ ببینی رسول خدا با چه آدمای فهمیده ای طرف بود. ببخشید اینجوری میگم، ما یه عده حتما از این حرف انتقاد میکنن، ولی ما اگه نبینیم وجوه مثبت آدمایی که مقابل پیغمبر ایستادن رو، ارزش پیغمبر رو آوردیم پایین.
سختی و ارزش کار رسول خدا رو اون وقت.
بله. آخه چی شد که مقابل رسول الله الاعظم ایستادن مردم؟ کی باورش میاد؟ مگه کور بودن نمیدیدن عظمت این شخصیتو؟ آقا اونایی هم که مقابل ایستادن اونا هم یه چیزایی داشتن، ولی توقف تا یه حدی تکامل پیدا نکردن، یه جور تهجر.
اصلا مشکل همینه،
مشکل همینه. ذهن انسان رو متوقف میکنه بعد از داشتن یه مقدار دارایی. درسته؟
بله.
دو آیه قرآن بخونم. حالا من طبق پیشنهاد شما یکم روانشناسی، یکم تاریخ.
خیلی متشکرم.
خب
ممنونم.
بریم قرآن بخونیم.
بفرمایید.
چقدر خوب میشه قرآن کریم در این باره ها صریح صحبت کرده باشه. آرزو کنیم ای کاش در مورد این نکات قرآن صریح صحبت کرده باشه، ما خودمون رو نکشیم که بخوایم این حرفا رو از قرآن در بیاریم. البته اگر قرآن در این باره ها صریح صحبت نکرده باشه معلوم میشه این حرفای ما زیاد مهم نیست.
خیلی خوب، بس خیالمون راحت دیگه.
حالا ببینیم صحبت کرده یا نه دیگه. اگه دیدید من یه آیه ای بود که در مدیریت ذهن خوب. در اون توقفی که در ذهن پدید میاد قرآن روانشناسی نکرده بود، دقیق صریح در این زمینه با ما حرف نزده بود، این حرفای ما که امروز زدیم مهم نیست.
خیلی خوب.
درسته؟
باشه.
ولی اگر صریحاً اومد این توقف رو در مدیریت ذهن به خاطر داشته‌های علمی و عقلی ذکر کرد معلوم میشه که این حرف مهمه.
درسته.
می‌فرماید فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، وقتی پیامبران با دلایل آشکار آمدن سراغ این مردم کیا؟ با سوادا. حالا معلوم میشه که با نموده با سواداست. فرحوا بما عندهم من العلم، اینا خیلی خوشحال بودن از اون دارایی های علمی که دارن، متوقف شدن و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. بقیه چیزها رو دیگه بیانات رو حساب نکردن و مسخره میکردن. چی شد آقا؟ فرحوا بما جاء بما عندهم من العلم، خوشحال شدن
که یه چیزایی
به شگفتی دوچار شدن به خود بس نمیفهمد اینا بی سوادن.
بله،
بلکه خیلی خوشحال شدن از اینکه اینا رو دارن.
میگه علمشون باعث شده
مردم بیاد به خاطر سواد و علم و عقل و فهممون خوشحال نشیم. خوشحال نشیم. بله. خوشحالی گاهی ما رو متوقف میکنه. خوشحال نشیم به این معناها. بله. نه ناراحت بشیم.
آره. به این معنا که حجاب نشه دیگه.
حجاب نشه. میشه.
نشه. ولی میشه.
میشه. آره. خیلی سخته نشه. مثلا آقا این موضوع صریحاً فرمود دیگه.
بله. کاملا.
فرحو به ما. عندهم من العلم. اینا یعنی اثر روانی دارایی علمیشون در مدیریت ذهنیشون کار رو به کجا رسونده؟ حالا اینو نگاه کنید. اینها چیکار کردن؟ اینها تمسخر میکردن نفهمی رو، جهالت رو، چون بیانات آمده بود، علم داشتن، بی سواد رو تمسخر میکردن، خودشون مسخره شدن، خودشون حاق بهم. اینا نفهمی رو، چون آدم های فهمیده بودن، نفهمی رو مسخره میکردن، خودشون شدن نفهمای مسخره تاریخ. الان ابوالبختری و ابوجهل رو مسخره نکردیم؟ مسخره به معنای بد اخلاقی نه.
بله.
تأسف خوردیم براشون.
بله.
این بحث از مدیریت ذهن که خارج نشدیم.
نه دیگه، اصلا دقیقاً تو راستای
درسته
مسئله مدیریت.
این ذهنش بسته شده، بیاناتت قبول نمی‌کنه. به خاطر چی؟ اتفاقاً به خاطر دارایی‌های ذهنی. یک بخش دیگری از قرآن رو هم بخونیم. در سوره غافر آیه 84 ما الان به محضر قرآن رسیدیم. در سوره بقره هم آیه 72 73 به ویژه اون نکته‌ای که ما داریم در 73 و 74 هست. اصلا 72 رو نمیخونم، از نیم آیه 73 میخونم. میفرماید کذالک یحیی الله الموتا و یوریکم آیاتهی لعلکم تعقلون. یه داستانی رو میفرماید که حالا داستانش مفصله. میفرماید خدا اینجوری مرده رو زنده میکنه و خدا آیات خودش رو به شما نشون داد. آی قوم بنی اسرائیل، آیاتش رو به شما نشون داد. برای چی آیات رو نشون داد؟ برای اینکه کیف کنی؟ نه، برای اینکه تعقل کنی.
بله.
برای اینکه غرور پیدا کنی؟ نه، برای اینکه تواضع پیدا کنی. لعلکم تعقلون ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. بعد از اینکه آیه های قرآن رو دیدید تازه قساوت قلب پیدا کرد. اینجا دیگه خدا هم از کلمه تهجر استفاده میکنه.
قصد قلوب بکن.
چجوری؟ از کلمه تهجر؟ نه، قصد قلوب بکن یه تعبیره. فهیه کل حجاره او اشد و قصوه.
آخ.
حجاره تهجر از همین میاد دیگه.
بله.
آیاتم رو بهشون نشون دادم تعقل کنن دچار تهجر شدن. این هم هدیه ویژه سراشپز برای بالاخره بحث امروز ما.
پس دانستنها اینجا ما موجب توقف.
آره، خدا نکنه یه مدیر مملکتی دچار تهجر بشه. تجربه مدیریتی داره. بله. تجربه مملکت داری، یه عمری نماینده مجلس بوده، یه عمری تو احزاب بازی سیاسی کرده. خدا شاهده بعضیا متاسفانه صحبت میکنن تکبر علمی، عجب علمی، عجب تجربه، عجب فهمیدن یه چیزایی میباره ازشون. و این علم غیب هم نمیخواد. من پیشنهاد میکنم مثلا خیلی ها برن روی موضوع کار کنن. بیشترین تعداد عصبهای حسی حرکتی ما کجای بدن ماست؟ حرکتی پوست رو تکون بده. مثلا این ما یه عصب حرکتی داریم، این انگشت ما رو. عصب حسی جداست، عصب حرکتی جداست. بیشترین سرشاخه های عصب حرکتی برای کجاست؟ چهره ما و دور چشم ما.
صورت یعنی؟
صورت و به ویژه دور چشم ما.
خب
چون شما مثلا احساساتون تغییر میکنه، این حاله گوشتون زیاد تغییر نمیکنه.
بله.
شاید یک کمی رنگش، اونم مال خونه، مال اینجا نیست. پوست دستتون هم زیاد تغییر نمیکنه. ناراحت باشی یا نباشی، این پوست دست تکون زیادی نمیخوره. ولی دور چشم هزار تا حالت رو نشون میده. درسته؟
بله.
احساس. تکبر دور چشم دیده میشه. تحجر دور چشم دیده میشه. به خدا.
میشه.
میشه دید. مهارت کسی داشته باشه. زیادم میگم یعنی علم غیب و غیبگویی و اینا نمیخواد.
بله.
دیدید بعضیا در مورد زبان بدن صحبت میکنن.
بله.
زبان چشم قوی ترین زبان بدنه. انواع حالاتو نشون میده.
یعنی
دیدید بعضیا به حقیقت که میرسن حق رو، حرف حق رو مسخره میکنن و از این تمسخر کردن دور چشم آدم دیده میشه. دیدید دیگه
واکنشی که
آره واکنشی که
نشون میده،
آره تمسخر میکنه. هیچی نمیگه ولی میگه
آره چشم.
بعد این تو چجوری بابا حق رو جستجوگر باش، آنچه که میدانی احتمال تغییر و تکاملش رو بده، نمیگم تخریبش بکن. شاید الان کامل شد. خدا شاهد من دیدم بارها امام شهید ما خیلی باسواد بود، خیلی اهل مطالعه بود. ما نداریم مثل او اهل مطالعه.
واقعا
نداریم. بعد موقعی که یک کسی میومد گزارش میداد، نظری رو پیدا کرده بود، همه هم که آرا و ایده هاشون رو دوست داشتن به آقا ارائه بدن، همه اطرافیان آقا این رو فکر کنم بتونن اذعان کنن. آقای شهید ما چی میومد؟ هر کی میومد ایده جدیدی میداد یه جوری گوش میکرد
انگار که
آماده است برای یاد گرفتن ایده جدید. الله اکبر از تواضع علمیشون. یعنی دورترین انسان در تاریخ معاصر از تهجر امام شهید ما بود.
اساسا سیره علما هفته پیش من این جمله شما تقریبا یه هفته است زنگ میزنه تو گوشم که و تو ذهنم که علما برای اینکه یه نکته علمی رو دیگه شسته رفته و آماده تحویل بدن به مخاطبشون، شازترین و نادرترین و بی اعتبارترین نظریات رو حتی میارن نقد میکنن و بعد حالا یه رأی صادر میکنن.
بله. اینجا میفرماید که یوریکم آیاتهی لعلکم تعقلون ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. اون وقت قسی القلب ترین قوم شدن یهودی ها. اون وقت یهودی ها بیشترین اسناد دینی دستشونه. اون وقت قرآن میفرماید اینا تو کتاباشون هست که شما پیغمبری.
بله.
رفتن کتابای خودشون رو تغییر دادن، گفتن نه مثلا علامت آخرین پیامبر یه ویژگی هم هست، مثلا کجای صورتش چیه، برای اینکه مردم تشخیص ندن اون مصداقو. خیلی بحث عجیبیه. ما حالا بازم هفته بعد میخواییم از اتفاقهایی که دشمنان رقم میزدن در مدیریت ذهن جامعه مقابل پیغمبر اکرم کمی صحبت کنیم، کمی دست دشمن رو بخونیم. این ترفندهایی که دشمنان ما الان دارن میزنن شاگرد اون استادا هم نمیشن. استادایی که زمان پیغمبر اکرم در مدیریت ذهن، فردای تولد حضرت رسول ما انشاءالله اگه خدا عمر داد صحبت خواهیم کرد. ولی شما یادمون بندازید از این موضوع خارج نشیم. دشمنان چه عملیات روانی به معنای تاثیرگذاری رو افکار عمومی مقابل پیغمبر انجام میدن. چند تا قصه‌های تاریخیشو با هم دیگه مرور بکنیم.
بسیار عالی.
یه وقت اگر یه کسی دوچار این خودبسندگی بشه، دوچار عجب خواهد شد. خودبسندگی فقط مال علم نیست، مال ایمانم هست. این عبارت در واقع آیه شاه‌آبادی، استاد عرفان حضرت امام، شاگردش یه انقلاب اینجوری را انداخت، تاریخ خود تغییر داد.
فرمایش ایشونه،
استاد امام، که امام می‌فرمود روحی له الفدا، دائما می‌فرمود جان من به فدای او باد. در این موقع مشاهده می‌شود که جمعی از متدینین در محافل و مجالس اظهار دردمندی و تأسف بر اسلام می‌نمایند، یعنی جامعه اسلامی، ولی غافل از این که باید درد را معالجه نمود و مذاکره مرض و تعداد آن معالجه درد نخواهد بود. بعد می فرماید چون راه معالجه اینه که مرض رو خوب بفهمه. پس اگر نظر عمیقانه بفرمایی میابی که اسباب ممرضه چند چیز است. اسباب مرض جامعه، بیماری جامعه اسلامی. اولین مشکل جامعه اسلامی رو استاد عرفان حضرت امام،
خب
چی میفرماد؟
تحجر.
میفرماد غرور مسلمین به حقانیت خود.
عجب،
مخصوصا ما شیعیان و اینا، فهم مواظب باش تو چرا این غرور نشی. بعد آثارش رو بیان میکنه. جالبه، حالا شما هم دیگه در محضر قرآن قرار گرفتیم، باید بریم محضر قرآن. مهمترین اثرش رو چی میدونن ایشون؟ مهمترین اثر این غرور به حقانیت.
بله.
بگم تعجب نکنید.
نه.
قربه تعجب نمی کنید.
انشالله.
غیر سیاسی شدن دین.
نمیشه تعجب نکرد.
واقعا عجیبن عایشه آبادی. خیلی. کتاب شذرات المعارف برن بخونن. البته به این عبارت نمیفرماید.
بله، ولی
عبارتشون جور دیگه است.
مفهوم
میگه دیگه به فکر گسترش اسلام نیستی.
عجب.
که در واقع میری تو مبارزه، میگه من بر حقم دیگه، به من چه به بقیه. ببینید؟
بله.
یه به من چه به بقیه میاد.
چه
آقای شاه‌آبادی
مفهومی.
عارف بی‌نظیر.
یه بار دیگه همین چند لحظه قبل تا الان رو مرور کنیم، بریم قرآن رو یه کمی قرآن خوندنه کمک میکنه. مرحوم شاه‌آبادی، استاد عرفان و اخلاق حضرت امام،
فرمود اولین مشکل غرور مسلمین به حقانیت خوده. بعد میاد مصادیقشو جزء اعتقادات ما به اهل بیت ذکر میکنه و بعد ما چون مغرور شدیم وظایف اجتماعی سیاسی جهانی خودمون رو ترک میکنیم.
یه چند سال باید اینو تدریس کرد.
بله. کتاب شذرات المعارف از مرحوم شاه‌آبادی، عبارت‌های فارسیشون یکمی
خیلی
فارسی سلیس امروز نیست.
آره، سنگین احتمالاً باشه. آقا خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
من قول دادم که تعجب نکنم از این فرمایش مرحوم شاه‌آبادی، ولی واقعاً نمی‌شد تعجب نکرد. این معادله، یعنی صغرا و کبرایی که می‌چینن ایشون، نتیجه‌ای که حاصل میشه مرحوم شاه‌آبادی، حالا بیان روان آقای پناهیان هم بی تأثیر نیست دیگه تو این قصه. آقا بازم متشکرم.
بزرگواری.
شما بیننده سمت خدای امروز دوشنبه هستید، در حالی که در محضر صفحه 303 قرآن کریم هستیم و همچنان آیات سوره مبارکه کهف آیات 84 تا 97 این سوره مبارکه صلواتی خواهیم فرستاد، زمزمه میکنیم یا همراهی میفرمایید و برمیگردیم. انشاءالله ببینیم چقدر زمان میمونه برامون که در محضر آقا باشیم. همچنان صلوات و ثواب آیات قرآن رو تقدیم میکنیم محضر رسول مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اگه گوشی تلفن همراهتون کنار دستتونه، اینی که من میگم رو امتحان بکنید، عدد 8 رو بفرستید به این سرشماره‌ای که عرض می‌کنم 3015 15، یعنی 3 3 تا 0 15 15، عدد 8 رو بفرستین ببینید چه اتفاقی میفته. اگر کامل کردین مسیر رو، اون وقت این توضیحی که من عرض می‌کنم دیگه میشه توضیح واضحات. توی کانال برنامه ما صوت صحبت‌های کارشناسان، احادیث، روایات، مستندات و پویش‌ها و همه جزئیات مربوط به اتفاقات برنامه بارگذاری میشه، از جمله توضیحات دوستان من و کارشناسان برنامه در مورد رد مظالمی که تو ماه ربیع الاول برنامه ما وظیفه خودش میدونه که تو این زمینه کمک کنه و توضیح بده، هم شخصی هم دولتی. برید اونجا و مراجعه بکنید و جزئیات رو دریافت کنید. من می‌خوام وقت ذخیره بشه، بیشتر توضیح نمیدم. آقای پناهیان، در محضر قرآن چون هستیم احتمال یه آیه دیگه برسیم.
بله، یک نمونه دیگه از کسانی که مقابل پیغمبر می ایستادن.
خب
آدم باسواد باید این دین رو بپذیره، ولی متاسفانه توقف میاره. یه مقدار سواد، یه مقدار ایمان، توقف میاره. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون اولم یتفکروا فی انفسهم. ببینید میفرماید اینا یه ظاهری از حیات دنیا رو میدونن،
بله،
باطنی از حیات دنیا رو توجه ندارن. درسته؟
بله.
باطن دنیا رو چجوری باید میفهمیدن؟ هم از آخرت غفلت میکنن. ببینید، و هم عن الاخرت هم غافلون. وقتی غفلت داره ازش صحبت میشه، بحث مدیریت ذهنه.
بله.
یعنی نه اینکه تو اطلاعات نداری از اونجا، غفلت میکنی، مدیریت نمی کنی که ببین اینا رو فهمیدی، اینم باید بیاری تو محاسباتت.
بله.
دستگاه محاسباتیشون خراب میشه. غفلت مال دستگاه محاسباتیه. بعد خدا میفرماد اولم یتفکروا فی انفسهم، اینها در جان خودشون تفکر نمی کنن.
یعنی ظرفیت و توان تفکر رو دارن.
دارن. ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى و الی آخر. ببینید چرا ما میگیم اینو مدیریت ذهنه، بحث مدیریت ذهنه. مدیریت ذهن برنامه تفکر به شما میده. فرق بین انقلابی با غیر انقلابی چیه؟ اینا دستگاه محاسباتیشون با هم دیگه
متفاوته.
یعنی امام شهید ما یه بار فرمود دشمن سعی داره دستگاه محاسباتی مسئولین ما رو خراب کنه. البته دشمن اگر میخواد این کار رو بکنه، گاهی با تبلیغات مستقیمش از راه دوره و این فضای افکار عمومی که ایجاد میکنه، گاهی از اوقات از طریق کارشناس هاست. کارشناس های تو بدنه یک نظام و یک حاکمیت میتونن با احترام به همه کارشناسان محترم اون حاکمیت رو بخوابونن. کارشناسی که یا خودش ایراد محاسباتی داره یا جاسوسه، که من یه روزی مثلا آرزو دارم از بین مثلا شاید ما 100,000 تا کارشناس داشته باشیم یا 10,000 تا، 1,000 تا کارشناس جاسوس گرفته بشه تو این کشور. چون دشمن اگه بخواد کار کنه از طریق اینا کار میکنه
که الغا میکنن.
من خودم شنیدم از استاد دانشگاهی که الان استاد دانشگاه، از هر کسی از نیروهای امنیتی اطلاعاتی خواست بیاد من بهش آدرس شو بدم، استاد دانشگاهی، ایشون خودش بنده رو صدا زد که خواست با من صحبت کنه. فکر کرد من خیلی دسترسی دارم مثلا، در حالی که اینجوری نیست. گفت من ایشون، این استاد دانشگاه بازنشسته سازمان ملل، اول انقلاب رفت حقوق خوند و تو سازمان ملل استخدام شد. ایشون میگفت من یه مدتی چند شد بیشتر از 10 سال تو ژنو بودم سازمان ملل. بعد پرسیدم از رئیس اونجا، رئیس سازمان ملل در بخش ژنو، که اروپا و آمریکا با ایران که کنار نخواهند آمد،
بله،
چی کار میخوام بکنن. گفت این شور منو یه روز کنار کشید، گفت من اینو جوابشو بعدم بهت میدم. بعد که داشتیم قدم میزدیم گفت اون سوالتو جواب بدم، اینها از طریق فرزندان مسئولان ذهن مسئولان رو نسبت به اون جهتگیری های انقلابیشون تخریب میکنن، انقلاب از بین میبرن.
یه جورایی همون برگردون فارسی پروژه نفوذ رو شما.
آره، نفوذ بخشن قشن میاد. نفوذ چجوری؟ نفوذ کارشناسانه.
بله.
نه نفوذ
خیلی هم مؤثر.
آره. لذا همه مدیران من خواهش میکنم به تمام کارهای کارشناسی که میاد سمتشون یک پیوست امنیتی بزنن، یک ملاحظه امنیتی بزنن، ببینن اینو کی گفت، چرا گفت
و بعد
و سابقه اون فرد چیه. یک، شخصیتاً آیا دستگاه محاسباتی درستی داره؟ دو، از نظر امنیتی وصل هست یا نیست؟ ببخشن البته کارشناسان محترم، ما دیگه بیشتر از این نمیتونیم احترام بذاریم به مسئولین نظام و اینا. بالاخره این احتیاطا رو باید بکنن
همینه.
که دستگاه محاسباتیشون خراب نشه،
دچار خطا نشه. خب آغاز هفته دولت این یه پیشنهاده و منصفانه‌اش اینه که بگیم یه هدیه است واقعا.
بله.
خب بالاخره ما همه در معرضیم و تو این شرایط خاص احترام میگذاریم به همه تلاش‌های هر کس که برای سربلندی ایران عزیز تلاش میکنه، ولی بالاخره دست به عصا بودن و ملاحظه کاری و چیزی که حاج آقا علمی و درستش میگن، حالا من یه خورده خودمونی ترش میگم، این ذات لازمه برای هر کاریه. حاج آقای پناهیان خیلی ممنون.
باشید.
زنده باشید. آقایان و بانوان از شما هم متشکرم، از رفقای خوبم، همکارای عزیزم در اینجا و اتاق فرمان و نودال و پخش و همه. ممنونم، عید رو به همه تبریک میگم این ایام رو، و با اجازه شما بریم محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. عمری داشتم و سعادت بود، شنبه آینده دوباره من خدمت میرسم یا رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خاتم النبي. أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.